4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در بعد از ظهر هستید. خیلی خوش اومدید به برنامه خبری تحلیلی ما و امیدوارم که بتونیم در 30 دقیقه پیش رو یک نگاه جامعی داشته باشیم به مهمترین موضوعاتی که در این روز مطرح شدند و خبرساز بودند. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه که کمتر از 1 دقیقه رو سپری کردیم و بیدرنگ بریم سراغ آخرین و تازه ترین خبرها رو بگیریم از پروانه وحید منش.
ممنون محمد. دفتر دادستان کل اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که دادستان‌های 5 منطقه این کشور در ادامه رسیدگی به پرونده گسترده فساد از سمت خود برکنار شدند. در روزهای گذشته تعداد زیادی از مقام‌های ارشد در اوکراین از سمت خود کنارگیری کرده و یا برکنار شدند. این پرونده پس از آن فراگیر شد که 3 روز پیش رسانه‌های محلی اوکراین فاش کردند که وزارت دفاع به پیمانکاری که غذای سربازان اوکراینی را فراهم می‌کند مبالغی بیش از قرارداد اصلی می‌پردازد. این گزارش به استعفای معاون وزیر دفاع منجر شد، اگرچه او اتهامات علیه خود را تکذیب کرده است. از جمله دیگر پرونده ها دریافت رشوه 400 هزار یورویی معاون وزیر ارتباطات اوکراین است که برکنار و سپس بازداشت شده است. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که 4 تن از روحانیون منتقد به نحوه برخورد حاکمیت با اعتراضات سراسری بازداشت شدند و از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش اسامی این روحانیون سنی شریف محمدپور، جمال الدین واجی، سلیمان احمدی و یونس نوخا هست. آنها همراه با جمعی از روحانیون و امامان جمعه شهرستانهایی چون پیرانشهر، نقده و اشنویه در روز 3 بهمن در بیانیه‌ای از آنچه مدیریت ناکارآمد دولتی، معیشت تنگ مردم و نبودی آزادی‌های شرعی و قانونی خوانده بودند، انتقاد کردند. آنها همچنین به شکنجه‌هایی که هولناک، تحقیرآمیز و غیر بشری توصیف شده اشاره کرده و خواستار اجرای قانون اساسی شده بودند. این دومین بیانیه این علمای دینی در مناطق کردنشین ایران بود که شاهد یکی از بیشترین میزان سرکوب معترضان در ماه‌های اخیر بوده است. اما کمپین حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از موارد مختلف آزار، اخراج از کار و تهدید خانواده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران خبر داد و هدف این اقدامات را وادار کردن آنها به سکوت دانست. در این گزارش از جمله به حسین اختیاریان اشاره شده است که پس از مراجعه برای پیگیری وضعیت برادرش محمد بر سر ضربات وارده دستش شکست و همکنون در زندان به سر می‌برد. کمپین حقوق بشر ایران همچنین به موضوع اخراج زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، از محل کارش اشاره کرد و گفت که این اولین بار نیست که این خانواده تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. هادی قائمی رئیس این کمپین گفته است دولت‌های سراسر جهان باید به جمهوری اسلامی بگویند در صورتی که این روندها فوراً متوقف نشود، انزوای دیپلماتیک و هزینه‌های دیگر در انتظارشان خواهد بود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار گزارشی میگوید آمار قتل روزنامه‌نگاران در سال 2022 میلادی حاکی از افزایش 50% نسبت به یک سال پیش از آن است. بنابراین گزارش دست کم 67 روزنامه‌نگار در سال گذشته میلادی کشته شدند که نیمی از آنها در کشورهای اوکراین، مکزیک و هایتی گزارش شده بودند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است میگوید روزنامه‌نگاران در این 3 کشور با اضطراب بسیار به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در کشورهای مکزیک بیشترین روزنامه‌نگاران کشته شده. هدف آنها گروه‌های تبهکار بودند، اما در 2 مورد پلیس عامل مرگ را از میان روزنامه‌نگاران اعلام کرده است. و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار دارد افزود تعاملات با آژانس برقرار است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا از احتمال سفر به تهران در ماه آینده میلادی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که مذاکراتش نتیجه بخش باشد. سفر آقای گروسی به تهران در شرایطی است که پیشتر گفته شده بود این سفر در ماه ژانویه انجام می‌شود. سفر معاون آقای آقای گروسی به تهران پیش از سال نوی میلادی بی نتیجه مانده بود. محمد
پروانه وعید منش، تازه ترین خبرها و آنچه که در ادامه انتظار شما رو میکشه برای شنیدن. ادامه ی رایزنی ها برای سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، در حالی که صحبت های تازه رافائل گروسی مسیر برجام را پیچیده تر کرده است. با جمشید زند نگاهی خواهیم داشت به ماجرای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسئله‌ای که وزیر خارجه سوئد میگه نمیشه سپاه رو صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر در ایران در این فهرست قرار داد. دوگانگی‌ها و دو دستگی‌ها با احمد وحشیته. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین آمار اشتغال که مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. نرخ بیکاری در پاییز 8.2% و در این میان گفته شده که میزان نرخ بیکاری 1.3% کاهش داشته نسبت به مدت زمان مشابه خودش. همراه با ژاله وفا. اما برگردیم به ماجرای برجام. همونطور که در خبر هم شنیدید، محمد اسلامی مدیر کل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی رو داشت در خصوص رایزنی‌هایی که ادامه داره تا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفری داشته باشه. اما پیش از اینکه این سفر اتفاق بیفته و در ماه‌های گذشته شاهد فاصله گرفتن طرفین مذاکره از ایران بودیم به واسطه اعتراض‌های سراسری هم که در ایران در جریان بود و رفتاری هم که به هر حال جمهوری اسلامی انجام داده بود در حوزه مذاکرات برجام. حالا رافائل گروسی صحبت‌های تازه‌ای رو مطرح کرده که این صحبت‌ها میتونه شاید جهت برجام رو کمی به هر حال تغییر بده. اجازه بدید که جمشید زند همکارم بیشتر برای شما بگه از صحبت‌های آقای گروسی.
بله آقای زرقومی، آقای گروسی دیروز در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا شرکت کرده بود و بعد از اونم در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. چندین نکته رو مطرح کرد. اولش این بود که گفت ایران تا الان 70 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% ذخیره کرده و تایید کرد که این مقدار مواد اولیه برای تولید سلاح هسته‌ای کافی هست، ولی در این حال تاکید کرد که این بدین معنی نیست که ایران بمب رو ساخته و به گفته آقای گروسی به این دلیل باید با ارتباط و گفتگو با تهران همچنان ادامه داد. در بخش دیگری آقای گروسی همچنین تایید کرد که بازرسی‌های آژانس گرچه به صورت محدود ادامه داره در ایران و تایید هم کرد که در ماه فوریه سرانجام سفری به ایران خواهد کرد.
How much material, how much equipment, how many centrifuges, where are they? You know, I've been blind on this aspect for at least a year at this point. I'm not saying it would be impossible. In my reports I've been saying we could.
آقای گروسی این سوالا رو مطرح کرد که نمیدونه که چه مقدار مواد اولیه، چه مقدار تجهیزات و ماشین‌آلات، چند عدد دستگاه سانتریفیوژ وجود داره و کجا هستن و تاکید کرد که دست کم یک ساله که درباره این مسائل هیچ اطلاعی نداره. و در ضمن اضافه هم کرد که بازگشت به بازرسی ها و گزارش هایی که هر سه ماه آقای گروسی میداد به شورای حکام غیر ممکن نیست، اما مسئولیت اضافه‌ای رو بر دوش آژانس و بازرسان آژانس میذاره. در یک بخش دیگه آقای گروسی راجب برجام و توافق هسته‌ای صحبت کرد و اون رو به یک پوسته خالی تشبیه کرد و گفت که هیچ کس مرگ برجام رو اعلام نکرده، اما وظایف، تعهدات و محدودیت‌هایی که در برجام قید شده بود به ویژه برای ایران چندین بار نقض شدند. این مسئله را مطرح کرد که هنوز امیدوار هست که بتونه در سفر ماه فوریه‌اش به ایران به پیشرفت‌های دست پیدا بکنه، چون که حدود یک ماه پیش معاون آقای گروسی یک سفر یک روزه به ایران داشت که هیچ پیشرفتی به دست نیامد و در هیچ کدوم از مسائل طرفین به توافق نرسیدن.
آقای زند، بذارید یک سوال رو هم از شما بپرسم در خصوص این که الان ما شاهد این بودیم که محمد اسلامی هم صحبتهایی رو کرده درباره رایزنی هایی که داره صورت میگیره، این که این فعالیت ها به ویژه فعالیت های دیپلماتیک در چه قسمتی قرار داره و الان راه به کجا داره میبره؟
همزمان با فعالیت‌های آقای گروسی و بازرسان آژانس که بتونن مسائل تکنیکی حل نشده در چند سال اخیر رو با ایران به سرانجام برسونن، در روزها و هفته‌های گذشته ما شاهد بودیم که مقامات آمریکایی و اروپایی تأکید کردن که هنوز به دیپلماسی و ادامه مذاکرات پایبند هستند، ولی چون که تهران تا الان تمایلی به حل جدی مسائل نشون نداده و گرچه هنوز به طور رسمی و علنی مرگ برجام اعلام نشده، ولی واشنگتن و کشورهای اروپایی و تا حدود کمتر کشورهای اروپایی در عمل دیگه تمرکز تصمیم گیری هاشون و سیاست هاشون بر برجام نیست. آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دو روز پیش هم در یک گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ باز هم تأکید کرد که واشنگتن برجام رو از دستور کار خودش خارج کرده.
Our focus has shifted to Iran killing its own citizens and what we can do to counter that, and to Iran assisting in Russia's killing Ukrainian citizens and what we can do to deter.
آقای مالی گفت که تمرکز و توجه واشنگتن تغییر کرده و فعالیت‌های اون الان بر روی کشتن مردم ایران از طرف حکومت و از طرف دیگر راه‌های جلوگیری از اون و از طرف دیگر کمک تهران به روسیه برای کشتن شهروندان اوکراین هست و اینکه چگونه کشورهای غربی میتونن این اقدام ایران در روسیه را متوقف بکنند. باز هم گفت آقای مالی که بنابراین برجام در دستور کار واشنگتن نیست و دلیلش هم اینه که در یک سال گذشته که آخرین اون در ماه اوت سال گذشته بود، ایران فرصت مناسبی برای ادامه مذاکرات و احیای برجام داشت ولی از این فرصت استفاده نکرد و به گفته آقای مالی دیگه آمریکا نمیتونه منتظر بمونه و فعالیتاش رو بر روی مسائلی که فکر میکنه مهم و حیاتی هستند متمرکز میکنه.
جمشید زند همکارم نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و همونطور که می‌دونید محمد اسلامی هم در این خصوص صحبت‌هایی رو کرده و گفته که رایزنی‌ها ادامه داره تا مدیر کل آژانس به تهران سفر کنه و همزمان با این سفر به هر حال جهتگیری‌ها پیرامون برجام هم همچنان ادامه داره. با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این بعد از ظهر و اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به موضوعی که این روزها بسیار داغ بوده. اواخر دی ماه بود که پارلمان اروپا در استراسبورگ با اکثریت قاطع آرا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شد، اما صحبت‌های اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل مبنی بر این که این موضوع نیازمند رأی دادگاهه موجب شده که یک جور نگاه دوگانه نسبت به این ماجرا پدید بیاد، نگاهی که صحبت‌های وزیر خارجه سوئد میتونه تکمیل کنندش باشه. میگه نمیتونیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تروریست قرار بدیم. این نگاه دوگانه با توجه به اکثریت قاطع آرایی که رأی داده بودند تا این اتفاق بیفته از چه حکایت میکنه؟ پرسشیه که با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو در میون گذاشتم. آقای وخشیده، آیا میشد پیش بینی کرد در پارلمان اروپا در استراسبورگ که اون قاطعیت آرا رو ما شاهدش بودیم در خصوص قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، اکنون به اینجا برسیم که یک جور تردید و دو دستگی رو شاهد هستیم در میون کشورهای عضو اتحادیه اروپا؟
باید به چند ملاحظه در واقع توجه داشته باشیم. اول اینکه در غرب این اتفاق نظر برای رفتار جمهوری اسلامی وجود داره. این موضوعی که به هر حال رفتارهای سپاه، رفتارهای جمهوری اسلامی امنیت منطقه و حتی نظام بین الملل رو میتونه خدشه‌دار بکنه، حالا مضاف بر این که خود اون رفتارها در داخل کشور هست، اما یک اختلافی که در چگونگی مهار این هست اینه که خب از یک سو میشه بله یک رویکرد فشار حد اکثری رو دنبال کرد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و غرب رو دنبال میکنن، اما از سوی دیگه یک کشورهایی هم هستن مثل فرانسه، آلمان یا حتی سوئد که خب اینا در صددن به نظر میرسه که از سیاست چماق و هویج بیان در واقع استفاده بکنن که تروریستی اعلام کردن سپاه رو به عنوان یک چماقی به یا به تعبیر یک اهرام فشار بالقوه نگه دارن، به این امید که بتونن رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل بکنن. شاید یه دلیلش هم اینه که اگر ما یه رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو توجهی داشته باشیم، هر وقت که او در داخل با بحران حکمرانی روبرو بوده و خب داشته تو داخل سرکوب رو دنبال می‌کرده، توی خارج در جستجوی سازش بوده و که بتونه از اون بحران داخلیش عبور بکنه. این موضوع رو حتی به نظرم میتونیم تو صحبت‌هایی که آقای امیر عبداللهیان با جوزف بورل داشته هم یک رگه های از اون رو دنبال بکنیم.
یعنی کجا؟ جایی که ایشون مثلا میگه که آقای بورل بهش گفته که این برخوردی که اتحادیه اروپا داره میکنه یا پارلمان اروپا داره میکنه احساسیه و میخواد نگرانیشو بیان کنه، یا اونجایی که مثلا میگه که اونها به دنبال این نیستن که گامهایی به گفته آقای امیر عبداللهیان پرهزینه ای رو بردارن؟
اینا نکاتیه که آقای امیر عبداللهیان نقل میکنه، اما باید ببینیم که او چه گفته، که در واقع چه تصمیم هایی رو گفته ما در نظر داریم که طرف غربی اومده یک روی کرده ملایم تری رو اتخاذ کرده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی علارغم همه این به قولی فریاد زدن هایی که نشون میده نسبت به غرب، نسبت به همسایه هاش، اما به دنبال یک سازشی هست، حتی با خود عربستان سعودی که باز همون رو برخی موضوعاتش اخبارهاش هم منتشر شده، یا خود همین اتحادیه اروپا هم به نظر میرسه که یک هم اونها دست به عصا هستن. درسته که برجام به یک بن‌بست رفته، اما اگر روابط جمهوری اسلامی با برجام به یک بن‌بست قطعی برسه، اون موقع هم میتونه رفتارهای هیجانی جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای رو به دنبال داشته باشه، هم میتونه خیلی بی‌پرواتر جمهوری اسلامی رو در کنار روسیه در بحران اوکراین قرار بده.
اتفاقا آقای بخشوتی، اقدامات ایران در ارتباط با روسیه چقدر این میتونه روی معادلات به هر حال اروپایی ها تأثیر بگذاره در خصوص ماجرای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟
جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنه که یک بیطرفی رو، هرچند که خیلی با واقعیت نمیخونه، اما اون رو اتخاذ بکنه. شما ملاحظه میکنید که آقای امیر عبداللهی هم میاد صحبتهایی رو درباره کریمه یا دونسک و لوگانسک میکنه، میگه ما این مناطق رو به رسمیت نشناختیم، ما شناسایی نکردیم که این در اختیار روسیه قرار گرفته. هنوز با همه همکاری هایی که با طرف روس داره، اما باز هم داره تلاش میکنه که یک پالس های مثبتی رو به طرف غرب هم بده. یعنی به نظر جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه پل‌های پشت سرش رو خراب بکنه. از سمت دیگه خب اتحادیه اروپا، مشخصا کشورهای تاثیرگذار مثل فرانسه و آلمان که در بحران اوکراین هم اتفاقا این کشورهای تاثیرگذاری هستن و مسیر عقلانی تری رو دارن پیش میبرن، اونها هم نمیخوان این مسیر رو در واقع خراب بکنن. اما یه نکته دیگه ای که وجود داره، به خوبی این رو هم میدونن که خط قرمز جمهوری اسلامی، یا بهتر بگیم خط قرمز شخص خود آقای خامنه‌ای، این هستش که سپاه تروریستی بشه. ببینید شما پارسال احیای برجام به بن‌بست کشیده شد به خاطر اینکه آمریکایی‌ها قبول نکردند که سپاه رو از گروه‌های تروریستی خارج بکنن.
یعنی به نظر شما با هدف و قصد خاصی اونها این قطعنامه رو در ابتدا با قاطعیت آرا تصویبش کردن؟
بله، من فکر میکنم بله، اونا یه رفتارشناسی دقیقی، یه روانشناسی سیاسی دقیقی رو از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و واکنش هایی که میتونه نشون بده اومدن در واقع سناریو سازی کردند، و اینکه امروز بیان یک باره خب یک گام ابتدایی رو انجام دادن، اینکه امروز بیان و اون رو بالفعل بکنن که سپاه عضو گروه تروریستی هستش، خب اینجا دیگه یک مسیریه که تموم میشه. از فردا تنش های خیلی جدی تری هم میتونه آغاز بشه دیگه. جمهوری اسلامی یک یک رفتار هیجانی و غیر قابل کنترلی رو میتونه داشته باشه. اما
چقدر نگرانی شهروندانشون رو دارن آقای بخشیده فکر میکنید در این میون، با توجه به اینکه میدونیم تعدادی از دو تابعیتی ها از جمله مثلا فرانسوی ها دارن، سوئدی ها دارن و حتی آلمان داره در زندان های ایران، اونها چقدر اهرم فشار هستند روی این موضوع که اروپا کمی دقت بکنه یا یک گام به عقب برداره؟
واقعیتش این هست که من فکر میکنم که کمترین دغدغه‌ای که داره نسبت به حقوق بشر در خود داخل ایران هستش، اما سه تا نگرانی بزرگ رو دارن. یکی بحث رفتار هسته‌ای ایران و اون رفتارهایی که بتونه قابل غیر قابل مهار باشه، دوم تأثیر گذاریش در بحث بحران اوکراین، و سوم شهروندان دو تابعیتی که در ایران دارند و خب مشکلاتی که میتونه برای اونها ایجاد بشه. یعنی برایند این سه موضوع هستش که اروپایی ها رو هم به نظر میرسه که دست به عصا کرده، اما از طرفی باید توجه داشته باشیم این دست به عصا بودنه در یک مسیر عقلانی دارن گام به گام هم پیش میرن، یعنی فشارهای حداکثری رو توی یک دومینوی چیدند و خب به این فرصت تنفس رو هم دارن به جمهوری اسلامی میدن که با توجه به اینکه احساس میکنن جمهوری اسلامی هم این آمادگی رو ممکنه داشته باشه برای سازش که بتونه تو داخل از بحران عبور بکنه، جمهوری اسلامی رو با اون فشار حداکثری پای میز مذاکره
بکشون. ولی نکته آخری که مایلم بپرسم اگر که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید اینه که چرا کشورهای جنوب اروپا، پرتغال و مالت هم همراه نیستند؟ اونها به دنبال چه چیزی هستن؟ خب چقدر واقعا اونها در معادلات جمهوری اسلامی تاثیرگذار هستن و در معادلات خود اروپایی ها؟
این شکاف رو تو خود بحران اوکراین هم ما ملاحظه میکنیم، یعنی تو خود اتحادیه اروپا در موضوع بحران اوکراین هم همین شکاف وجود داره که یک کشورهایی به دنبال این هستن که یک روند خیلی از با فشار حداکثری پیش ببرن، یک کشورهای دیگه نه، هنوز امید دارن که بتونن به یک فضای مذاکره و گفتگو برگردن. همین موضوع رو توی بحث خود جمهوری اسلامی هم میتونیم نگاه بکنیم. به هر حال باید توجه داشته باشیم که اگر روند بحران چنان تشدید بشه که بتونه یک آشوبی رو هم یک بحرانی رو هم در روند خود ایران به وجود بیاره، خب این میتونه سبب بشه سیری از دوباره موج جدیدی از مهاجرت رو ما از سمت یعنی پناهجوها رو از سمت این منطقه هم مشاهده بکنیم. طبیعیه که برخی از کشورها به نظر خیلی محتاطانه تر رفتار میکنن تو اتحادیه اروپا.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و نگاهی به مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با اکثریت قاطع آرا از سمت پارلمان اروپا خواستار این شدن که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، اما الان شاهد یک جور دوگانگی هستیم در مواضع اروپایی‌ها در این باره. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بپردازیم به یک موضوعی که ایرانی‌ها بسیار باهاش این روزها شاید دست و پنجه نرم می‌کنن، مسئله اشتغال و آماری که به تازگی مرکز آمار ایران در ارتباط با میزان بیکاری ارائه داده.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در پاییز 1401 مرکز آمار ایران میگه که نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 8.2% و نرخ مشارکت اقتصادی 41% بوده. بخش خدمات با 51.1% بیشترین سهم اشتغال رو به خودش اختصاص داده و در مراتب بعدی هم بخش های صنعت با 34% و کشاورزی با 14% قرار دارند. همراه هستیم با جالی وفا، اقتصاددان در آلمان، تا نگاهی کنیم به این ماجرا. خانم وفا، آیا باید یا بگم اینطور بهتر شاید باشه، ضرورت داره که با احتیاط به این آمار نگاه کنیم؟ چون وقتی شهروندان نگاه میکنن خب میبینن که مسئله فقر و کوچکتر شدن سفره ها شاید حکایت از این بکنه که اصولا نباید این آمار کمتر از مثلا آماری باشه که در پاییز سال گذشته بوده. یه چیزی در حدود 1.3% گفته میشه که این آمار تفاوت داره با اون موقع. چه چیزی رو باید ملاک قرار داد؟ چه شاخصی رو؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، همچنین شما. عرض کنم در این که مرکز آمار اطلاعات غیر واقع میده، این اثر من از شمس و در شکی نیست. در دوره احمدی نژاد هم با تغییر تعریف کار، فرض کنید الان هم همین کار میکنن، اگر یک نفر 1 تا 2 هفته در 2 ساعت ببخشید در هفته کار کنه، در تعریف وزارت کار این دولتی 13 هم شاغل محسوب میشه. و توجه بفرمایید از چه راههایی این آمارسازی ها انجام میشه، به اینها باید دقت کرد.
به نظر شما خانم وفا، این رو من بپرسم، این آمارسازیه یا رعایت نکردن اصولی که بتونه آمار دقیقی رو ارائه بده، مثلا شاخص هایی که باید در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه به هر حال ما یه دوره کرونا هم داشتیم، اینها هم میتونه تأثیر بگذاره روی مسئله بیکاری و اینها؟
هر دوش یک ممزوجی از هر دوش. حالا من اونهایی که به ذهن من میرسه رو اطلاع میدم خدمتون. شما درست میفرمایید، یک بخشی از احیای مشاغل به رفع محدودیت های کرونایی ربط داره، خصوص در بخش خدمات، نه برنامه های اشتغال زایی. اما کارهایی که این دولت 13 هم کرده و مشخصا میکنه این است که توجه بفرمایید که جمعیت فعال کشور رشد کافی نمیکنه تو آمار مرکز آمار نسبت به رشدی که جمعیت میکنه. بنابراین خود این زیر علامت سوال میبره که چگونه میشه که جمعیت فعال کشور عددش بالا نمیره تا بتونه اینو محدود نگه داره، بتونه بگه ما اینقدر کار ایجاد کردیم. دو، اینکه تعریفی که خدمتون عرض کردم از کار میده، فرض کنید یک نفر که 1 تا 2 ساعت در هفته کار کنه شاغل محسوب میشه. با چنین تعریفی فرد شاغل نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه یا درآمد مکفی داشته باشه. سومین کاری که میکنن این است که افرادی رو که کارجو هستند رو جزو جمعیت فعال به حساب میاره، به خصوص زنان. الان می‌دونیم آمار فارغ التحصیلان بیکار 45%، جوانان 25%، زنان 37%. خب اینها رو اگر کارجو به اصطلاح فعال حساب بکنید، نرخ بیکاری رو معلومه که به اصطلاح بالا میره، از چیز یعنی شاغل، مقدار شاغلان بالا میره. پس بنابر این یک دستکاری‌هایی در گرفتن آمار ایجاد میشه که باعث بشه بتونه این مرکز آمار با این آمار بازی کنه.
خب یه نکته هم هست خانم وفا، شاید مثلا این آمار چندان هم بتونیم بگیم حالا غیر دقیق نباشه، چون من دیدم در جایی اشاره میشه که نرخ مشارکت اقتصادی پایین بوده، و وقتی میگن نرخ مشارکت اقتصادی پایین باشه، خب به همون ترتیب نرخ بیکاری رو هم روش تأثیر میذاره، یا مثلا از افول کیفیت مشاغل استفاده شده، پدیده ده. اشتغال بدون رشد رو بهش اشاره میکنه. فکر کنم کل این ماجرا رو که نگاه بکنیم، قاعدتا همین چیزی که داره آمار، مرکز آمار داره ارائه میده بهش میرسیم.
بله، ولی میخوام اینو عرض کنم خدمتون که با واقعیت جور نیست. فرض کنید وقتی ما میبینیم میگن رشد بخش خدمات رشد کرده، ولی در این حال ما مواجه هستیم با قطعی اینترنت یا فیلترینگش و میبینیم که 350 هزار نفر شغلشون رو در بخش خدماتی که در آنلاین انجام میدادن یک دفعه از دست میدن. خب این اجازه سوال میکنه که چجوری این آمار غلط ارائه میشه. مهمتر از همه این است که باید این رو در نظر گرفت که به ازای هر 1% بیکاری، فراتر از نرخ طبیعی بیکاری، افت تولید ملی 3% پایین تر از تولید بالقوه جامعه میشه. این اون ضربه است که این دولت به وضعیت تولید کشور میزنه. ولی از راه‌های دیگر هم متوجه میشه شد که این آمار ساختگی است.
بله.
و اون مسئله رشد اقتصادی است. از رشد اقتصادی شما متوجه میشه، ولی وقتی در بخش فرض کنید کشاورزی، تا همین پارسال میگفتن منهای 1% در بخش نفت و همچنین به اصطلاح در ساختمان 19% کمبود داشتن و در بخش نفت 7%، پس 27%، پس بنابراین چگونه میشه با نرخ رشد اقتصادی پایین آمار اشتغال رو بالا برد؟
بله.
یا بالا محسوب کرد؟
سپاسگزارم ازتون، چون وقتمون داره به پایان میرسه. من سپاسگزارم ژاله وفا اقتصاددان در آلمان که ما رو همراهی کردین. نگاهی داشتیم به نرخ بیکاری که مرکز آمار میگه به نسبت به پاییز گذشته پایین تر اومده. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. روزتون در ادامه خوش.